رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای تاجیکستان و جهان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. سهراب سلیمزاده، معاون اولی دادستانی ناحیه سینای شهری دوشنبه، که قرار عفو یک گمانبر در پرونده جنجالی مربوط به مدینه محمدجان را امضا کرده بود، از مقامش برکنار شده است. این دومین مقامدار است که در رابطه با قضیه مدینه از منصب برکنار میشوند. روز 2 نوامبر ظفر اسماعیل زاده، سردار شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه سینا، دونیز از مقامش برکنار شده بود. سه منبع باوربخش رادیو آزادی به شرط ذکر نشدن نامشون گفتند سبب برکناری هر دو مقامدار تفتیش ناعادلانه پرونده مدینه محمدجانو است. سهراب سلیمزاده بر اساس قانون عفو نیمه ماه سپتامبر سال روان تفتیش پرونده عزیزه دولت وکی در قصد کشتار مدینه محمدجانو و گمانبار دانسته می شود قطع کرده بود. تلاش های رادیو آزادی برای تماس با او نتیجه ندادند، ولی در دادستانی ناحیه سینای شهر دوشنبه به رادیو آزادی گفتند که روز جمعه آخرین روز کاری سهراب سلیمزاده بود و او دیگر کارمند دادستانی نیست. سهراب سلیمزاده برادرزاده شیرخان سلیمزاده، سابق دادستان کلی تاجیکستان است. یکی از دوستان سلیمزاده که در یک ساختار حکومتی کار میکند با تصدیق این خبر گفت که باید دیگر نفر از کار میرفت، ولی او را از کار جواب دادند. او شهر نداد که منظورش کیست و چی دلیل دارد، اما افزود دستور قطع پرونده عزیزه دولت و که با گمان رسانیدن ضرر وزنی به سلامتی تفتیش میشد تصمیم اون نبود و نمی بایست آن را سلیمزاده امضا میکرد. آخری ماه اکتبر فعالان جامعه شهروندی از عادلانه تفتیش نشدنی پرونده مدینه که 26 سپتامبر در حالت بیهوشی به بیمارخانه انتقال یافت و هنوز به هوش نیامده است اعتراض کردند. رستم امومعلی رئیس شهر دوشنبه و امومعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان واکنش نشان دادند. به دنبال لطف الله دولت رهبر یک بخش شرکت میگافون در تاجیکستان برای رسانیدن عذاب و عقوبت و عزیزه دولت و همسر او با گمان قصد کشتار بازداشت شدند. 6 نفر در ترکیش در یک کنیانگیش در قزاقستان کشته و 2 نفر زخم برداشتند. ترکیش صبح 7 نوامبر در کنیانگیشتی ابای در ولایت قرغنده قزاقستان رخ داده است. در زمان ترکیش 64 کارگر در کام بودند و 56 نفر توانستند بیرون روند. مقامات گفتند که ترکیش از گاز به وقوع پیوست که از انگیشت خارج می شود. چون این حادثه در کنی ابای در سال 2008 نیز رخ داده بود که بر اثر ترکیش گاز میتان 30 نفر کشته و 14 نفر مجروح شده بودند. در یک انفجار در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار 3 نفر کشته شده است. مقامات محلی گفتند که انفجار در نزدیکی یک پل رخ داده است و قربانیان راهگذر بودند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، درباره این حادثه اظهاری بی‌خبری کرد. معلوم نیست که هدف انفجار چی بوده است. ننگرهار ولایتی است در افغانستان که در آنجا جنگجویان داعش فعالند. طالبان که از 15 آگوست کابل را تصرف کرده بودند، وعده دادند امنیت را تامین خواهند کرد، اما هنوز هم در گوشه و کنار افغانستان ترکیش و خونریزی ثبت می شود که برخی از آنها را گروه تندروی داعش بر دوش گرفته است. با گذشت 3 ماه هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. مقامات روسیه گفتند که با وجود اعلان هفته غیرکاری، گرفتاری به کرونا ویروس کاهش نیافته است. در 24 ساعت اخیر 41335 نفر به این ویروس گرفتار شده است و 1180 نفر جان خود را از دست دادند. مقامات روسیه از 3 اکتبر تا 7 نوامبر را هفته غیرکاری اعلان کرده بودند. آمارها نشان می‌دهند که محدودیت‌ها و بستن اکثر جای‌های جمعیتی نتیجه زیاد نداده است. از ماه آگوست به این طرف در روسیه گرفتاری به کرونا ویروس افزایش یافته است. از ابتدای پاندمی تا کنون در روسیه 8.5 میلیون نفر به کرونا ویروس سرایت یافته و 245 هزار نفر فوت کرده است. الکساندر گابیشف، شمنی که پیشتر با قرار دادگاه به تبابت مجبوری روانی فرستاده شده بود، دوباره در اکاترینبورگ روسیه بازداشت شده است. این مرد که از یک رویه مذهبی شمنی خاصی برخی از ساکنان سیبیر پیروی میکند، پیشتر گفته بود که از طریق دعا پوتین را از کرمل میراند. خبرگزاری روسی تاس خبر داد که گابیشف از بیمارخانه روحی در نوسیبیرسک رخصت شده بود، ولی دوباره او را بازداشت کردند. تفصیلات دیگر دسترس نشده است. گابیشف پس از آن شناخته شد که ادعا کرد با دعا پوتین را از کرمل بیرون میکند. ماه فوریه امسال نسبت به او با اتهام حمله به نماینده دولت پرونده باز کردند، ولی دادگاه او را گرفتار بیماری روانی عنوان کرده به تبابت مجبوری روان کرد. به جان مصطفی الکاظمی سروزیر عراق سوی قصد انجام دادند، ولی او زنده ماند. دفتر سروزیر عراق خبر داد که صبح روز 7 نوامبر از طریق هواپیمای بسرنشین که در داخلش مواد ترکنده جای سازی شده بود به قرارگاه سروزیر در بغداد حمله کردند. همچنین به قرارگاه سروزیر چند حمله موشکی نیز صورت گرفته است. در نتیجه انفجار نگهبانان سروزیر جان باختند. خود او در این حمله زیان ندیده است و در تلویزیون دولتی مردم را به آرامی دعوت کرد. حمله در پس منظر اعتراض نیروهای سیاسی جانبدار ایران رخ داد. آنها از انتخابات اخیر پارلمانی در عراق ناراضی هستند و هفته ها باز اعتراض میکنند.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومین احمدی تقدیم
میکنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیو آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
دارم اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
7 نوامبر تئاتر تاجیک 92 ساله شد. به این مناسبت قرار است در تئاترهای کشور نمایش‌های ایدانه برگزار شوند و در محفل‌ها از برد و باخت این بخش فرهنگ و هنری تاجیکستان صحبت کنند. سال‌های اخیر نگرانی‌ها از وضع تئاتر تاجیک زیاد می‌شود. هنرمندان از سالارهای خالی یا مجبوراً آوردن تماشابین ناراضی‌اند. چندین نفر از همصحبتان ما در دوشنبه هم گفتند در عمر خود بار به تئاتر نرفتند. چرا چنین است و دانندگان وضع چی می‌گویند؟ در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. میگویند چند ده سال پیش تئاتر در تاجیکستان آنگونه سربیننده بود که آدمان در نزدی دری آن بلیت میجستند و تالارها پر از مردم بودند. حالا بیشتر تماشابینان خوانندگان مکتب یا دانشجویانند که بلیت ها را به سرشان بار کردند یا آموزگاران آنها را به تئاتر می آورند. خبرنگاران رادیوی آزادی در تئاتر به نام ابوالقاسم لاهوتی و تئاتر جوانان به نام محمود جان واحدوف شاهد شدند که خوانندگان مکتب و دانشجویان را برای تماشای نمایشنامه ها آورده بودند. مخلصان تئاتر باشند انگوش شمارند. چنین وضع به هنرپیشگان تاثیر منفی میگذارد. عبدالمومن شریفی هنرپیشه تئاتر جوانان به نام محمود جان واحدوف میگوید از وضع تئاتر در کشور راضی نیست، چون با گفته شریفی تئاترها بیننده دائمی ندارند و کم کم بیننده را اجباراً میآورند. شریفی گفت
همون وقتی که در تئاترها نوبت نیستند برای بلیط برای درآمدن، همون وقتی که مردم خواهش تئاتر رفتن میکنند، همون وقتی مردم درک میکنند که تئاتر چی، اون وقت مثل زد که راضی باشه از بحث. حالی من چی دروغ بویم اگر مثلا گویم که البته این نارضایتی من ناشکری نیست، اما چیزی واقعی است برای من حال حاضر راضی نیستم.
در جامعه تاجیکستان عقیده رایج است که پیدا شدن اینترنت و دسترسی عمومی به فیلم و نمایش ها در سببی از تئاتر دور گشتن مردم شده است، ولی برخی از هنرپیشگان چنین عقیده را نمیپذیرند. به گفته غنیجان عالیموف هنرپیشه تئاتر جوانان به نام محمود جان واحدوف، در اروپا و دیگر کشورهای پیشرفته تئاتر در جای اول است و ماها پیش بلیط ها فروخته میشوند. این هنرمند گفت
فیلم با کلی از تئاتر فرقی دارد. مثلا در تئاتر باشد، مثلا ما تئاتر چیز زنده است که اینمین حاضر واقعی که حاضر شما تماشا کردید، واقعی که حاضر رفتی است، هنرمند عین همین زمان بازی میکند، زنده است و شما در عین زمان میبینید. نه مثلا هیچ وقت این نمایش که شما تماشا کردید پگاه هم مثلا ساعت 2 نمایش میشد، این نمایش که فرق مانند نمیشد، فرق میکنه، برای که واحد دیگه خیلی وارد میشد اون هنرمند، از اونجا دیگه خیلی وارد میشد، یعنی چیز زنده است.
در حالی که غنیجان عالیمو و چند هنرپیشه دیگر از تماشابین به خاطر به تئاتر نآمدن گیله میکنند، مردم نظری دیگر دارند. اکثر همصحبتان ما در دوشنبه گفتند یگان بار به تئاتر نرفتند. از 16 همصحبت ما فقط یک نفر به تئاتر رفته است، آن هم 6 ماه پیش و از حساب جای کار. این هم در حالی که تاجیکستان 20 تئاتر کسبی دارد. ساکنان دلیل نرفتن خود به تئاتر را گوناگون شرح میدهند. پاسخ بسیاری از مصاحبان ما این بود که مشکلات های زندگی به آنها امکان نمیدهد که به تئاتر بروند.
وقت نه زمانه چخیره اومده، فقط کار ای پای زندگی آخرم این نرخانه بوره بی بعد نجنبی نشود تئاتر رو او سونده موندگی.
برخی کارشناسان میگویند تئاترهای کشور آدمان را به خود نمیکشند چون نتوانستند به پرسش های امروزه مردم پاسخ گویند و دردهای جامعه را به نمایش گذارند. با تاکید دلیر امام علی هنرمند جوان تاجیک، تئاترها بیشتر به دراماتورگی اسرای گذشته توجه کردند و نمیخواند از مشکلی های امروزه بگویند.
ما همیشه توجه میکنیم به دراماتورگی عصر 18 و 19 و 20، نمیخویم از پرابلم های امروزی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی فرهنگی کشور بگیم. اگر میخواهیم گفتن اونم بهانه میکنیم، پشت دراماتورگی عصر 19 و 20 بجا شده میگیم، یعنی روک و راست آشکارا پرابلم هویدا مگر فاجعه نیست که روی صحنه بیاد، رو فایدا بود دیگرش پرابلم نیست که روی صحنه بیاید. هزارها پرابلم های که جگر خراش است که اونا باید امروز روی صحنه بیاد، و در این برابر البته هزارها دستاوردهای خوب و زیبا هم داریم که اینا هم باید روی صحنه بیان.
کمبود نمایشنامه های معاصر ملی، رژیسور پیشرفته درما های عصرهای گذشته و نبودن نقد و تبلیغ تئاتر نیز تاثیر خود را دارند. این هم گفته می شود که در دوره شوروی شخصان اول کشور و همسران آنها مخلص تئاتر بودند که دیگران را نیز وادار به پیروی می کرد. با وجود دوره سختی خود، امید آن زنده است که روز تئاتر تاجیک جایگاه پیشرش را باز می گرداند. از جمله خوش دیده دا هنرپیشه تئاتر کنیبادان و اجرا کننده نقش مشهور قاریشکن به خورسند است که جوانان به تئاتر می آیند و نقش می آفرند، ولی خوشنودی دادا با آن تاکید می کند که
اما بازم در اینجا یک نقطه دیگر است که این جوانان اگر دستگیر نیابند حتما اینها ترک میکنند تئاتر را.
آرزوی همه کارمندان تئاتر پر بودن تالار هاست، اما معلوم نیست که کی این آرزو عملی می گردد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یادگار فیضوف پس از برکناریش از مقام رئیس ولایت مختار کویسان بدخشان در صحبت به رادیو آزادی گفت که فرمانی از کار رفتن برایش غیر انتظار نبود. وی گفت چون هیچ کس در منصب یک عمری نمی ماند، اما افزود از اینکه به قول خودش بی یگان خطای جدی می رود خوشحال است. من میرزا نبی خالقزاد این گزارش را پیشکش شما می کنم. یادگار فیضوف در اولین واکنشش بعدی برکناری گفت من رسالتم را تا جایی توانستم اجرا کردم. فیضوف سال 2018 رئیس ولایت بدخشان تعیین شده بود، حالا به جای او علیشیر میرزاناباتوف را آوردن که تا این دم در مقام رئیس شهر خاروق و پیش از آن در منصب معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان فعالیت داشت. همکارم خرامان بقازاده در آغاز صحبتش با یادگار فیضوف از او سوال کرد که گفتید که در بدخشان آرام از وظیفه رفتن هم گپی کلان است، چرا؟ وی گفت
بسیار وضعیت وزنین بود. وضعیتی که معامله و تربیه می شد. ملت سپرشنگ یک موره انمی کرو رو کنید. بسیار مسئول سپرشنگ در کچه پر موشین سیاسی شد بود. نگو نوم دولتی داشتن. چقدر آدم جستجو بود. چقدر یروخ بود. بود این تامن یک فروغ تینج و بود. پیشنفته چقدر بود کنید. چقدر گل کورشت و چقدر کرو شد. خیلی مردم
جناب فیضوف، یک چیزی که من در همین چند ساعتی بعد از پخش شدن خبرها در باره قراری برکناری شما ما شنیدیم، من میخوام اونایا به شما بگویم که ما چی آوازه ها رو شنیدیم و خیلی خوب میشود اگر نظر شما رو در جواب به این آوازه ها میشنیدیم. یک آوازه این است که یک سبب اساسی گویا برای قبول شدن قراری از برکناری شما این است که گویا از شما انتظارات زیاد بود در زمینه جلب سرمایه های بیشتر به ولایت، هم با نظر داشتی سابقه گذشته کاری شما به حیث یکی از رهبران برنامه های آقاخان، ولی گویا شما این انتظارات رو برآورده نتوانستید. یک آوازه دیگر این است که گویا شما با تشکیل پایگاه نظامی برای خدمتچیان وزارت کارهای داخلی با پول چین و هم اون نقطه پایگاهی چینی در مرغوب مخالفت داشتید. با اینا چی میگوید؟
به این وادش دروغ هستن. مسئله مبلغ ختم و خیلی پیش کردیم. خود پیشوی ملت کمک کردن، یک مبلغ 10 میلیون دلار شویتسار، یک مبلغ 8 میلیون دلار از ایبردی به واسه بزگیری پیشوی ملت شد. همین قدر دونر و همین قدر انویستور ما را کمک کردن که انشالله برای دیسه سال در ما کمچینی مبلغ نمیشن. در برای پولگو چی من نه با کسی گپ زدستم و نه اگر فکری گفتم و در تا دبای معلومات زیادم ندارم. و این اصلات منم بیرون است، در او برای اگران گپم نیست.
یه گپی دیگر هم در حق شما میگویند. با نظر داشتیم این که شما باز هم برمیگردیم به گذشته شما، به تجربه کاری شما در سازمان بین المللی و تلاش یک اندازه نشان دادن مستقلیت به عنوان رهبری محلی، شخصی که میتواند تصمیم ها را مستقلانه بگیرد، همین گونه یک گپی هست در حق شما که گویا با چنین رفتاری تلاش های رفتار مستقلانه اتان مورد یعنی چندان خوشایند نبوده در چشمی مثلا دوشنبه. به این چی میگوید؟
من در مسئله استراتیجی، مسئله که استراتیجی افتون بند کلید هستن، دوی ما یا پیشو ملت یا محترم سروزیر قطعه یا دیگر شفت جمهور قطعه مسئلت میکردن، دستور میگرفتن. در مسئله استراتیجی یکون خیلی میخیر مستقل که حتی در مسئله مایده چویده باشد و از رسید همون تو کجای که حق به من میرسید تو کجای فهمیش من میرسید کار میکردم. حد ممکن باشد که یکون جا دیوده رویش دست.
غالب نیت بگزاده سخنگوی رئیس ولایت بدخشان روز 5 نوامبر به رادیو آزادی گفت مراسم معرفی رئیس نو در شهر خارق برگزار شد. رئیس نوی ولایت را اسدالله رحمانزاده یاور پرزیدنت در مسئله کادران معرفی کرده است. علی شیر میرزا نباتوف اجرا کننده وظیفه رئیس ولایت بدخشان تا این دم رئیس شهر خارق بود. او سالها در ساختارهای امنیتی کار کرده تا سال 2018 معاون رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان بود.
در تاجیکستان شماره عمومی مالیات یا انداز از 10 به 7 نمود کاهش داده شد. مقامات این تغییرات را یکی از سبکی‌ها در طرح نوی کدکس انداز می‌گویند. سال‌ها باز نظام اندازبندی تاجیکستان را به خاطر سرباری زیاد داشتن برای صاحبکاران تنقید می‌کنند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. یک نوگانیه که می‌تواند برای کارفرمایان در تاجیکستان خبر خوش باشد، کاهش انداز حفظ اجتماعی می‌باشد. تا امروز کارفرمایان در تاجیکستان برای هر کارمند به اندازه 25% معاش با بودجه مالیات حفظ اجتماعی می‌دادند. در کدکس نو معیاری آن 20% پیشبینی شده است. فیضالدین قوارزاده وزیر مالیه تاجیکستان روز 3 نوامبر ضمن معرفی طرح کدکس انداز در تقریر نو در پارلمان گفت در طرح نو همچنین معیاری انداز از ارزش علاوه شده از 18% تا 15%، انداز از شخصان حقوقی از 23% تا 20%، انداز از شخصان واقعی 1% کم شده است.
با راه خارج نمودن انداز از استفاده برندگان روحی افتمویلگر و متحد نمودن اندازهای با هم علاقمند از 10 نمود به 7 نمود کم کرده شد. در برابر این معیاری انداز از درآمد شخصان واقعی از جای کاری اساسی از 13% تا 12%
سید جعفر عثمانزاده وکیل پارلمان و رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان ضمن بحث این موضوع پیشنهاد کرد که مسئله برخی کارخانه های بزرگی که از امتیازهای اندازی برخوردارند بررسی شود و مشخصا از کارخانه نام نبرده اما تاکید کرد که با توجه به وضع اقتصادی و قسمت درآمد بودجه امتیاز بعضی از چنین کارخانه ها برداشته شود.
ما در سال پیشین یک چند کارخانه ها شرکت ها را از اندازبندی پرداخت آزاد کردیم. خب اونا هم شهروند جمهوری تاجیکستان هستند. یک چند سال پیش کووید نبود و دولت اقتدار داشت، میتونست مثلا یک لطف و مرحمت نسبت استحصال کنندگان و دیگر شرکت ها خب ابراز کند، شرایط دید. و امروز خوب میشد که وزارت مالیه انامین روی خط را یک بار دیگر بررسی میکردند که امکان دارد که ما بعضی از این امتیازها را بیکار کنیم برای بعضی کارخانه ها.
بر پایه طرح نو انداز از استفاده برندگان واسطه های نقلیات به انداز از مال و ملک یکجا کرده شد و انداز اکسیز از خدمت رسانی های واسطه های الکترونی از 5% قبلی به 7% افزایش یافت. وکیلان پارلمانی بدون بحث های جدی این طرح را قبول کردند. نصرت الله دولت‌زاده رئیس کمیته انداز پس از قبول کدکس نو از صحبت به خبرنگاران خودداری کرد. کدکسی اندازه که حالا عمل میکند سال 2013 قبول شده است و بنابر سرباری های گرانش هدف تنقید صاحبکاران گشته سال از سال ضروریت اصلاح آن را به میان آورده بود. از جمله در تحقیق اندازبندی در سال 2019 که 190 کشور را فرا گرفته بود، تاجیکستان به 10 گانه کشورهای دارای بلندترین سرباری مالیات وارد شد. حجم عمومی انداز 67.3% را تشکیل داده است که این رقم نسبت به نشاندهی میانه اندازها در آسیای مرکزی و اروپای شرقی که 32.8% است دو برابر بیشتر میباشد. دعوت‌ها به کاهش انداز یا مالیات سال‌ها باز در تاجیکستان صدا می‌دهد. مقامات می‌گویند امکان بسیار کم کردن انداز وجود ندارد، چون بودجه کشور با کمبود پولی روبرو می‌شود. حدود 70% بودجه تاجیکستان از حساب انداز پر می‌شود. در سال‌های صاحب استقلالی در تاجیکستان سه بار کدکس انداز عوض شد، اما به گفته اقتصاددان‌ها هیچ یکی از این قانون‌ها برای رشد صاحب‌کاری شرایط مساعد فراهم نآوردند. نظری که مقامات به آن راضی نیستند و می‌گویند به صاحب‌کاران سبکی‌های زیاد دادند.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف گفته است که در حال حاضر روند ثبت معلمان مکتب های دخترانه و پسرانه در افغانستان را آغاز کرده است و میخواهد که هرچه زودتر معاش های آنها را به طور مستقیم و بی مداخله طالبان بپردازد. این در حالی است که جامعه جهانی کمک‌های خود را به حکومت طالبان قطع کرده است. رئیس بخش تعلیمی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد با فرستادن یک پیام به خبرگزاری ریترز گفته است که این سازمان معاش‌های معلمان را به طور مستقیم به آنها می‌پردازد بدون آنکه به مقامات سپرده شود. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتری ارائه خواهم کرد. معلمان افغانستان دوام ماه‌های اخیر بارها از طالبان خواستند که مشکلات آنها را درک و هر چه زودتر حل کند. برخی معلمان افغان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که اگر معاش معلمان پرداخت نشود، مکتب‌های دخترانه که تا صنف ششم باز است نیز بسته می‌شود. مسئول بخش تعلیمی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد برای افغانستان به این نظر است که بهترین راه حمایت از تحصیل دختران این است که از مکتب‌ها و معلمان آنها پشتیبانی مالی صورت بگیرد. وی میگوید نهادهای کمک رسان باید نگذارند که کودکان افغانستان از آموزش محروم شوند. معلمان در افغانستان از 4 ماه به این طرف معاش نگرفتند. پس از به قدرت رسیدن طالبان، خدمات عمومی به خصوص در بخش های تندرستی و معارف به بحران روبرو شد. بسیاری از کشورها کمک‌های بشری خود را به افغانستان قطع کردند. از سوی دیگر میلیاردها دلار بانک مرکزی افغانستان که در آمریکا و اروپا نگهداری می‌شد بلاک شده است. طالبان مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف 6 را به استثنای کندوز، بلخ، سمنگان و جوزجان در دیگر ولایت‌های افغانستان بستند. در همین حال یک مسئول حکومت طالبان هفته جاری به ریترز گفته است که تلاش‌ها برای بازگشایی مکتب‌های دختران ادامه دارد و به زودی یک خبر خوش نشر خواهد شد. وحید الله هاشمی مسئول برنامه های خارجی و کمک ها در وزارت معارف حکومت طالبان میگوید در باره بازگشایی مکتب های دخترانه با شماری از مؤسسه های بین المللی به خصوص یونیسف کار میکنیم تا یک راه حل بهتر پیدا شود. گروه طالبان روز 15 آگوست امسال پس از فرار پرزیدنت وقت اشرف غنی وارد کابل شد و قدرت را به دست گرفت. با وجود تلاش های طالبان و حامیان خارجی شان هنوز هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است.
روسیه در تاجیکستان مرکز جلب و آماده سازی اسناد مهاجران کاری به کشورش را تأسیس می دهد. از این بابت ساکنان تاجیکستان هنوز در دوشنبه می توانند با کارفرمایان روس قرارداد کاری امضا کرده اجازه کار و اقامت در روسیه را پیدا کنند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. مسکو تلاش‌های نوی را برای تنظیم مهاجرت از تاجیکستان به روسیه برای کار و درآمد راه اندازی کرده نیست. چنین تلاش‌ها تا حال نیست بودن، ولی برنامه نوی حکومت روسیه نشان می‌دهد که آنها نتیجه کافی ندادند. بنابر آن مقامات روسیه گفتند که در سال‌های 2022 تا سال 2025 در ازبکستان و تاجیکستان و قرغیزستان مرکزهای جلب مهاجران کاری را تأسیس می‌دهد. خوشمند دون در این مرکز ها می توانند از شرایط مهاجرت به روسیه آگاه شوند و کاردهندگان روس توانند از میان آنها افراد صاحب اختصاص را انتخاب نمایند. جزئیات این برنامه را معاون وزیر رشد اقتصادی روسیه دمیتری ولوچ در گفتگو با خبرنگاران شرح داده است. این خبر در تاجیکستان جلب توجه کرد. از جمله رحمان اولماسوف یکی از دانندگان روندهای مهاجرت می گوید از این بابت مهاجر کاری تاجیک همه حجت های ضروری برای کار و زندگی در روسیه را در خود دوشنبه تهیه کرده از معاش می گرفته و شرایط زندگیش در آن کشور آگاهی پیدا می کند.
اگر مهاجری که از تاجیکستان یک بار برای پتینگری می رفت به روسیه وقت زیاد طلب می کند، بعد پول زیاد طلب میکند، چون که در اونجا در یک روز این مسئله حل خود رو نمییابد، چند وقتو میگذرد.
خود مهاجران کاری تاجیک که قصد سفر به روسیه رو دارند از امکان باز شدن مرکز آماده سازی مهاجران استقبال میکنند، زیرا به گفته انور سمدوف ساکن 30 ساله از نایه واسه ولایت خطلان ضمن کفالت دهی ساختارهای دولتی میشود به قراردادهای شرکت کارفرما اعتماد کرد.
نه رای میگوی او خوی جایی میبارد و جوان میگه که نه داکیمی تتانا ایسو بیویلو کتانا و شایسو.
ولی از سوی دیگر به گفته ایوی وقتی وارد روسیه میشوی و دقیق نمیدونی که در کجا و چی شرایطی کار میکنی، امکان دارد مورد توجه ساختارهای انتظامی روسیه قرار بگیری. عمدتاً در چنین حالت آنها مهاجران را برای مدت به شرط وارد نشدن به قلمرو کشور خود اخراج میکنند. در همین حال اخیراً وزارت کارهای داخلی روسیه در سامانه رسمی خود خبر داده است که در 9 ماه سال جاری 2,525,000 شهروند تاجیکستان در ساختارهای خدمات مهاجرت این کشور برای دریافت پروانه کار ثبت نام شدند. همزمان گفته شده است که تا حال بیش از 1.5 میلیون نفر از این تعداد مهاجران کاری تاجیک ثبت نام خود را بیکار کردند. مقامات تاجیک ادعا دارند که در سال جاری تنها حدود 481,000 مهاجر کاری تاجیک به روسیه سفر کردند. صاحب نظران هم چنین از وجود حدود 800,000 ادبای تاجیک با شناسنامه های روسیه نیز اظهار نظر میکنند. رحمان الماسف کارشناس مسائل مهاجرت تاجیک میگوید که تجربه چند ساله نشان میدهد که نه تاجیکستان و نه روسیه در مورد آمار مهاجران کاری اطلاع دقیق نمیدهند. دوشنبه تلاش میکند شماره مهاجران کاری خود را کم و نمود کند، اما روسیه در نوبت خود همه وارد شده ها به قلمروش را مهاجر کاری عنوان میکند.
اگر دیوانگی کردم دلم خواست، ز خود بیگانگی کردم دلم خواست، اگر که اعتماد چه بسته به خصم خانگی کردم دلم خواست، اگر تا اوج خود سوزی پریدم نظر کرده به بال عشق بودم، اگر رفتش به از دریا گذشتم به دنبال زلال عشق بودم، اگر دیوانگی کردم دلم خواست، ز خود بیگانگی کردم دلم خواست، اگر که اعتماد چشم بسته به خسته خانگی کردم دلم خواست، به غیر از من خود خوش.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشبی ما عبدالرافی ربیزاده، ادیب و فیلم نامه‌نویس مشهور تاجیک است که اخیراً به سن 70 سالگی رسید.
عبدالرافی ربیزاده که همزمان با اسم شیرک اوریون معروف است، 7 نویبر سال 1951 در ناحیه باختر ولایت ختلان چشم به عالم هستی کشوده است. بعد ختم مکتب میانه سال 1995 شعبه روزنامه‌نگاری فکولته فیلولوژی تاجیک دانشگاه دولتی تاجیکستان با نام ولادیمیر ایلیچ لنین، سال 1986 مکتب عالی سینماگران مسکو را ختم کرده است. مدت در رادیوی تاجیکستان، روزنامه کمسمول تاجیکستان و تاجیک فیلم ادای وظیفه کرده است. مؤسس و سرور محفل ادبی زرفشان بوده است که یکی از دایره های نیرومند کشور اعتراف گردیده است. شیرک اوریون که با نام و تخلص های عبدالرافی ربیف، ربیزاده، رفعی ربیزاد، درویش بختری، سعید محمد رافع و غیره ایجاد کرده است، مؤلف بیش از 120 کتاب و 43 فیلم نامه می باشد. ایجادیاتش قریب به 40 زبانی مردم دنیا ترجمه و چاپ شدند. فیلم هایش در کشورهای زیادی عالم به نمایش گذاشته، سزاواری 7 جایزه بین المللی گردیدند.
نخست از استاد پرسیدم که چی عامل سبب شد که با نوشتن شروع کنند.
من همیشه همین سوالی که شما دادید همیشه پیش روی منم هست. من هم میپرسم که چرا رو آوردم، نکه باید دوست سوال هرگز جواب نیافتم. یکمش که برای چی دوست میدارم و برای چی این چو میکنم، برای چی مینویسم، برای چی رو به ادبیات آوردم. شاید برای اون است که کدام چیز به وجود من روح میاد، خودم نمیدونم از کجا مرا از خوب و از خورد میموند، از او سوشتگه میموند تا وقتی که نریزم او روم نمیگرم. من حیرون میشم که اونم من با روم خودم نمیشتم، نکه چرا خوننده میخوند و از وقت او روم میابد. یعنی گمون میکنم این مردم میگن استعداد الهام آسمان خطی وابسته است یا یکون چیزی که در وجود من است. من خودم هنوز جواب نیافتم، لیکن میدونم که این مسئولیت خیلی گران است، ایجاد کار بودن، ایجاد کردن، نه تنها برای آرامی خود، بلکه برای آرامی مردم، برای تکون مردم. یک معجزه است که البته ایجاد با وجود میارد و الهام آسمانی با وجود میارد.
درست است استاد، ولی ببینید نمیشود گفت که شما یک و یک باره عشق نوشتن انشا کردن در شما پیدا شد. حتما که در پی شاید مطالعات باشد یا یک امر دیگر بود که شما با نوشتن شروع کردید.
ما در ورودی وقت زندگی میکردیم و پدر و مادر من مسئول بودن با نمیسوی که اینجا فیسوندگی بودن در ویستاده و مادر من هم اگر زنی تاجی بودن با اونها کار میکردن و مادر ما نم اون زبانی، هرچند که زبان نمیسوی زبان نمیسوی چونو میدونستن که اونا خودشون اون کسی رو نیم که میگفتن. یکی یک دیگر بود، اونا گیدی مادر من بسیار میشیشتن و وقتی نمیسوی بیشتر از حدود برو آمدن، آلمان نمیموندن، یک حدود نمیموندن، پختکاری میکردن. آنمون گلدی مادر من میشتن برای یکشی، برای افسانه هاشون. حتی مادر من زن افسانه، نمک افسانه خودمون نمیسون، و نمیسون زبان تاجیکی علاقه بلا شروع بودن. شبها خانه ما با افسانه شنه میامدن. وقتی که ما منصیب چار میخواندم، پدرم با وده زرفشان رفتن که من درفت که اونجا یک بینوی بر اول پنجکن بینوی چهار قوته ساختن دان گفت پیش یک قوته دو قوته و پدرم را اونجا که موندن ما هم آمدن بردن. در اونجا هم همه گذاریم ما در گرد مادرم جمع شدن، لیکن شبونه حتی بعضیش همین خمیرش گرفته خونه ما می اومد
برای شنیدن افسانه،
برای اون که نیست افسانه دینه شنیده بود. یک بود خانه سنان لازم برای وقت خانه مردم تاجیک 5-10 تا فرزند داشت، می آمدم چه نان وای میکرد و رفته نان چسب مانده بوده گوش میکرد آج بعد تانا چسب مانده بود دویزه میره نان شکن مانده. یعنی اولین تخمه ها شاید اونجا بود. بعد من نوشتم شروع کردم با
مطبوعات. با ایوزش پول اومد که من باری اول توفلیم خریدم، کستوم برو خریدم. اون وقت همیشه یک جای 30 40 سوم جا نمیشد.
و استاد اگر اشتباه نکنم در فهرست کتاب های ایجاد کرده تون یک کتابی هست با نام افسانه ها هست، اگر اشتباه نکنم.
بله اصلا همیشه بروز در مسکه کتاب رو اومد، یعنی نینی سلو و نفشی جلوک، یعنی شده که از دور دست ها در اینجا گفته هست که مقای اینجا نیه اونو کفش کردن که همین عبدالفر بیزادک چیز دارد که از دیگر رو فرم میکنن، او افسانه با زندگی امیزیش داده میتونن. یا مثلا گریم ما یک کتابی دارم با افسانه زندگی، فیلم دارم افسانه زندگی چیز که وای حتی در شویتسیاریا ورتیکال کینو باز کینو فیسل ورتیکال خودمو شروع دادم 48 قطر 48 کشوری دنیا او جایزه گرفت و همچنین در تو فنیس و قطر 5 فیلم بهترین دنیا نشان دادم، چند کینو فیسل اشتراک کرد. یعنی و یعنی که از آمیخته افسانه و زندگی یک چیز ساختن کار خودش زندگی اصلا گرفت بسیار گردالو در همیشه زندگی ما پخش میکند، همیشه ما زیر پو میکند خود زندگی آدم و زندگی ما نکند، لیکن این افسانه است. این افسانه است لیکن با افسانه زندگی با وقتی که با افسانه او ویخته میکنه با باش شدید تر میشه.
و استاد ببینید یک مفهومی هست نویسنده خوب نویسنده بد آثار بد آثار خوب، میخواستیم نظر شما رو بدونیم که آیا ادیب خوب میتواند اثری بد نویسد یا برعکس ادیبی بد اثری خوب نویسد؟
تشکر، سوال عجیب است. گم میکنم نویسنده خوب یا نویسنده بد یا ما ایجاد کار نواسه با اون که باید اثری رسوم میوفرد کنو میوفرد و میموری میوفرد یا موسیقی میوفرد. نویسنده یعنی ایجاد کاری خوب است، ایجاد کاری بد است. ایجاد کاری خوب بچه است، هر روز من اون رو در کوچه میبینم سلام علیک میکنم، او ممکن 50 تا اثر یا 10 اثر نوشته است که من رو نمیشناسم. یکی بالزاک در فرانسه است، من رو میدونم، همه در زمان شوروی 97 جلدش چاپ شده بود همش من خوندم. مثلا یا گریب گابریل دی مارکس 100 سال تنهایی و در کلمبیا، من رو رفیق نزدیکم باشد میشناسم. یعنی اثر نقص مثل همین است که او اثر معرفیش معرفی میکند، هم ملت چه معرف میکند. مثلا وقتی که عمر خیام میگویم این فقط عمر خیام نیست، او چهره فرهنگی ملت فارس تاجیک است. نویسنده خوب همون است که نه تنها خودش در کوچه شناسند، بلکه او رو از مرغب و مرغب از شرق و غرب همه جا رو شناسند و او گوینده یا معرفگر چهره فرهنگی ملتش باشد.
استاد شما در کنار اینشای اثرهای خیلی مشهور همزمان به سینما آفری یعنی نوشتن فیلمنامه ها مشغول هستید و تو جای اطلاع داریم بیش از 40 فیلمنامه هم ایجاد کردید. در ادبیات روس یک ناصری خیلی مشهور هست با اسم واسیلی شوکشین که اثرهایش رو در بیشتری از کشورهای جهان میشناسند و همزمان واسیلی شوکشین کارگردان خیلی معروف هم هست و اثر کلینا کراسنا با اصطلاح روسی که خیلی مشهور شده بود خودش نوشته بود هم خودش کارگردانی کرد
و هم خودش بازی کرده بود.
بله بله خودش و نقش اساسی رو اجرا کرد.
تنش نقش دیو
بله بله و کلاودیا شوکشینا اگر اشتباه نکنم بله بله. و میخواستم بفهمم استاد سببی با سینما رو آوردن شما و فیلم نامه نویسی در چی است؟
تشکر. اول قسمت اول سوال تو من در اینجا شوکین وقتی گرفتین همون فیلم شما گفتید و این نینی ویشلوا که همین کتاب رو نویسه در باره من. ای خودم نینی ویشلوا هم فیلم نویس هست، هم تیگر هست، هم شویر هست، یکی از چهرهای و زبانش هم و زبان شوکشش خیلی مننده است. ما با این ای کتاب در مسکه همیشه بروز چوب شد در باره ایجادات من نویسته هست همین کرد برای که ما از جهت قسمت و همدیگر مننده هم که گو عدیب گو
سینماگر و مانند اینا. یک کتاب، یک فیلم نوشتم، اصلا درباره شهر بسیار کم نوشتم. حتی شهری همجا می اومدن نان خیلی می خوردن، گفتی وایو یادشون در قشلاق بود. و حتی بعضی نویسنده های ما بودن که دهه رو با آبرازی مردم شهر رو در آبرازی منفی بیشتر می دادن، گم میکنن که اینا آدم نخواه صد قبول نمی کنن مانند اینا. لیکن در اصل نگاه کنید در اینجا هم اصلا آنهای آمدن که از همون بیشتر دهه ها، از کناره ها، از وادی ها، یعنی همه جا آدم خوب و بد دارد. الان میشه باری اول من کوشش کردم در اک قشنم با نام اسبی آخرین همین رو بوزگو کنم و مصفیده که شهر آمد ساخت با عربهش با اسبش، اکو میخواند اون خانشم ویران کنند و اسبشم با ارده با کشتارخانه سپورند مانندین رو. و نگاهی نو نگاهی دیگر بشر بود که امین اینجا هم آدمی خوب هستن، اما چه آدمی هم بد داره هم خوب داره. لیکن در صدای شرق اثر رو چوب نکردم، گفتن این کمک
چرا؟
گفتن کمک آهنگ زیدی شوروی دارد.
اگر اشتباه نکنم همون مردی که اسبش هست و فایتونش هم بود.
بله بله بله، با نام دوستان هم میفرد
بله بله.
بعد یک بار در نشاط ملتک گفت 100,000 نسخه چوب شد و اینجا با هم فیلم شد با نام دوستان رو میفروشن. و در اون سال فیلم های شوروی خریب نمیخریدن، خصوصا فیلم های بچه هون در جهان. یک بار 26 کشور جهان اون فیلم خریدار کردم. یعنی من دیگر جای قفاشی نداشتم، باید خواهم نخواهم با کینو میامدم و نمیدونستن که من در این سوهای کینو 43 فیلم همه میفرم. از اون جمله 6 فیلم خودم تیگر بودم، لیکن از بس که تیگری وقتی بیشتر رو میگرد من که جهودگر هستم، بعد بیشتر با فیلم نویسی.
ولی نخواستید مثل شکشین خودتون هم یک نقشه افرید؟
تشکر. من امین چند چکامه درخت از روی تاقیه های ورون رود و مانند اینو امین خودم هم مالیش بودم هم وای بودم اون فیلم هم باید جا جایدم کتن. لیکن من ایش کردم که در اینجا بیشتر از عثمان میاد که من اون رو باید ریزم.
و استاد ببینید هر یک ایجادکار بخصوص ادیب یا فیلمنامه نویس نمیتواند از مجروی زندگی جامعه بیرون باشد، از دردهای جامعه حتما که آگاهی دارد و شما هم که حتما از روندهای جامعه فعلی تاجیک آگاهی دارید. اخیرا یک حادثه شد که یک زن و شوهر رفتن و مدینه ماماجون و اگر اشتباه نکنم اونا لاتوکوب کردن که بعدن معین شده که اون زنی دوم بوده و حالا در حالت بیهوشی یعنی کما طولی دو ماه قرار دارد. و در شبکه های اجتماعی این موضوع خیلی بحث های رو به میان آورد. و شما که یک اثری دارید در باره زنی دوم است،
متعلق
دو زنی
که
بله. و میخواستیم نظر شما رو بفهمیم، شما اصلا طرفداری دو زنی یا بسیار زنی در جامعه هستید یا نه؟
وقتی که ما فیلم مرد متعلق دو زن رو انشو کردیم، وقتی که فیلم گرفتیم و سه جوزه انخاخه گرفتیم، لیکن گذاش کردن ممکن است یا نمی خواهی نخواهی دای ممکن یک کس خیلی تاون رو بود یک دوست می دارد خودش نمی دارد. یعنی زن باید بعضا همچون زن گذاش کردن شخص کن.
خیلی تشکر استاد برای صحبت و بازم شما رو تبریک می گویم و برایتون سلامتی و کامیابی ها می خواهیم.
شکر
دانگل دارد.
همه هواداران شبکه شما شادمند، نیرومند، توانا و همیشه در پروازهای ایجادی باشن، پروازهای باطنی ایجادی باشن. اگه ایجادکار نباشن یک وجودشون پر از پروازهای ایجادی باشن.
خیلی تشکر استاد.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. دسته منتخب اولمپی فوتبال تاجیکستان باری اول در تاریخ خود به مرحله نهایی جام آسیا راه یافت. مرحله نهایی مسابقه با اشتراک 16 دسته بهترین قاره سال آینده در ازبکستان برگزار می شود. دسته منتخب اولمپی تاجیکستان با رهبری سرمربی مبین ارگاشف در مسابقه انتخابی گروه بی که از 25 تا 31 اکتبر در شهر دوشنبه دایر گردید، با دسته های لبنان با حساب 1-0، نیپال با حساب 6-0 غلبه کرده، از تیم ایران با حساب 2-3 شکست خورد و در نتیجه جای دوم را از آن خود کرد. تیم ایران مقام اول را کسب نمود. مهدی مهدی‌بکیا سرمربی تیم منتخب المپی ایران بعد انجام بازی مقابل منتخب تاجیکستان چنین گفت:
نیمه اول فوتبال خیلی زیبایی بود با 5 گل، هر دو تیم خیلی خوب فوتبال بازی کردن و طبیعی بود که ما نیمه دوم بخوایم بازی رو حفظ کنیم و همین کارم کردیم. یه مقدار عقب اومده بودیم، تیم تاجیکستان خیلی فشار آورد دروازه ما، با تعجبی که 10 نفرم شدیم کارم خیلی سخت شد، ولی من خیلی خوشحالم که ما تونستیم با 9 امتیاز از این گروه صعود کنیم. فوتبال تاجیکستان هم تبریک بگم، تیم خیلی خوبی بود، واقعا تیم با برنامه‌ای بود.
مبین ارگاشف سرمربی منتخب المپی تاجیکستان از بخت دستش به تیم ایران اظهار نگرانی کرده گفت:
چنان که انتظار بودیم بازی خیلی دشوار بود. لحظه های خوبی گلزنی داشتیم ولی متاسفانه از آنها استفاده کردن نتوانستیم. با مخلصان و با بچه ها که تمام قوایشان را صرف کردن تشکر میگویم، و اما مهارتشان در سطح ضروری نبود که با چنین دسته پرقوت به مثل ایران مقابلت نشان بدهیم.
مسئول دسته های منتخب نورسان و جوانان تاجیکستان در فدراسیون فوتبال کشور انور شاه میرزایف از آن اظهار خوشحالی کرد که فوتبال بازان جوانی تاجیک برای اولین بار به مرحله نهایی جام آسیا راه یافتند.
11 نفر بازیگرمون این بچه‌ای که از 20 سال خورد هستند، یعنی که اونها آینده ممکن با خوبتر منصر بی خطا بازی کنن و توپ رو تیزتر به قسمی پیش برتایند.
دسته های منتخب جوانان تا 23 ساله قاره در مرحله انتخابی جام آسیا 2022 در 11 گروه بازی کردند. طبق نظامنامه غالبان گروه ها و 4 دسته بهترین جای های دومی گروه ها به حق اشتراک در مرحله نهایی جام آسیا 2022 مشرف شدند. به این ترتیب دسته های منتخب المپی قطر از گروه A، ایران از گروه B، عراق از گروه C، کویت از گروه D، امارات متحده عرب از گروه E، اردن از گروه F، استرالیا از گروه G، کره جنوبی از گروه H، ویتنام از گروه I، مالزی از گروه J و ژاپن از گروه K همچون غالبان گروه ها به مرحله نهایی جام آسیا 2022 راحت گرفتند. دسته های منتخب تایلند از گروه J، عربستان سعودی از گروه D، ترکمنستان از گروه F و تاجیکستان از گروه B که در بین دسته های جای های دومی گروه ها نشانداد های بهترین داشتند، حقوق اشتراک در مرحله نهایی جام آسیا 2022 را پیدا کردند. منتخب ازبکستان به جام آسیا 2022 به حیث میزبان راحت گرفته است. بهادر عثمانوف و شباس نعمت‌اللهیف هر دو ورزشگری تاجیک در مسابقه قهرمانی بوکس جهان میانی مردان در شهر بلگراد سربیا روز 1 نوامبر در دور 8 نهایی شکست خوردند. بهادر عثمانوف که در نخستین رقابتش در وزن 63.5 کیلو ایلیا شاکیرو روسیگی را مغلوب کرد، در دور 8 نهایی از سومچای وانگسوبن تایلندی شکست خورد. شباس نعمت‌اللهیف که در وزن 80 کیلو در دور اول بر نماینده آلمان و در دور دوم بر رقیبش از سیرالیون غالب آمد. در دور هشتک نهایی از کیلان کسیدی ایرلندی ناکام شد. همین طریق همه هشت مشتزنی تاجیک از حق ادامه مبارزه برای مدال و جایزه های مالی مسابقه محروم شدند. یادآور می شوم قبلا خسرو خان رحیموف در وزن 57 کیلو، عبدالرحمن یعقوبوف در وزن 60 کیلو، سید اکرام امانوف در وزن 67 کیلو، عبدالملک بولتایف در وزن 75 کیلو، پرویز کریموف در وزن 92 کیلو و جهان قربانوف در وزن بیش از 92 کیلو شکست خورده بودند. مسابقه قهرمانی بوکس جهان میانی مردان در بلگراد سربیا تا روز 6 نوامبر ادامه خواهد کرد. در قهرمانی جهان بیش از 500 ورزشکار از 88 کشور شرکت دارند و آنها از روی 13 وزن رقابت میکنند. مبلغ عمومی جایزه های قهرمانی جهان بین مردان در بلگراد 2,600,000 دلار ایالات متحده آمریکا را تشکیل میدهد. برندگان مدال های طلا در هر یک وزن صاحب جایزه مالی به مبلغ 100,000 دلار میشوند. با برندگان مدال های نقره 50,000 دلار و با صاحبان مدال های برنجی 25,000 دلار تقدیم می گردد. باید گفت که ورزشکاران تاجیک در قهرمانی بوکس جهان میانی مردان در زمان استقلالیت دولتی 3 مدال برنجی به دست آوردند. عبدالسلام حسنف سال 2003 در تایلند در وزن 57 کیلو، شیرالی دوستیف سال 2005 در چین در وزن 48 کیلو و انور یونسف سال 2011 در آذربایجان در وزن 56 کیلو برندگان مدال های برنجی گردیدند. ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان اوید به گوشتی کمربندی که روزهای 28 و 29 اکتبر در شهر قزان تاتارستان روسیه برگزار شد 3 مدال برنجی به دست آوردند. در این مسابقه جهانی بیش از 150 ورزشکار از 36 کشور از روی اصولهای آزاد و کلاسیکی رقابت کردند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 18 ورزشکار شامل بود. از بین آنها 3 نفر مهراج ربیف در وزن 57 کیلو، کرامت الله قربانوف در وزن 62 کیلو و بهروز گل محمدزاده در وزن 90 کیلو با مدال‌های برنجی مکافاتانیده شدند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. لایق رجب ویسی ساله ورزشکری شناخته تاجیک در مسابقه لیگ کسبی محاربه های آمیخته یا PFL در وزن سبک از روش منفیوی 29 ساله برزیلی شکست خورد و از 1,000,000 دلار محروم گشت. سبقت مذکور شب 28 اکتبر در هالیوود امریکا دایر گردید. مسابقه 5 راوند دوام کرد و در آخر همه داوران یک دلانه غلبه را براوش منفی دادند. این غلبه 15 رزمکاری برزیلی در سبقت محاربه های آمیخته به شمار می رود و 4 بار مغلوب شده است. راوش منفیو با شکست دادن ورزشگری تاجیک صاحب کمربندی PFL و 1,000,000 دلار شد. لایق رجبوف بعدی باخت در مراجعتی از مخلصانش عذر پرسید که نتوانست انتظاری آنها را برآورده کند. وی گفت که در جریان مسابقه بدنش درست کار نکرد و نفس کشیش مشکل بود.
این محاربه رو من باختم، نتوانستم مردم تاجیکستان خودم رو مقصد با این محاربه خرسند کنم. البته میخواستم از همه آنها بخشش پرسم که خانه کرده نتوانستم.
ضمناً این بار دویم است که لایق رجبوف به فینال این مسابقه پرنفوذ راه می‌یابد. سال 2019 او در فینال در 5 راوند 5 دقیقه‌ای از نتان شولت ورزشکری برزیلی مغلوب شده بود. لایق رجبوف که قدش 1.75 متر وزنش 70 کیلوگرم است، 20 رقابت انجام داده 15 دفعه دست بالا شده است و در 4 قوازمایی شکست خورده و یکی را مساوی کرده است. پهلوانان تاجیک در مسابقه بین المللی جودو باکو گرند سلم 2021 که از 5 تا 7 نوامبر در آذربایجان برگزار می شود شرکت می ورزند. در این مسابقه جهانی اشتراک بیش از 200 ورزشکار از 31 کشور در نظر است. در این مسابقه تاجیکستان را 6 گوشتگیر محمد رحیم سرخانوف در وزن 73 کیلو، حق نظر نظرف و خوشفخت ایدیف هر دو در وزن 81 کیلو، جهانگیر مجیدف و امیرجان نسیمجان هر دو در وزن 90 کیلو و تیمور رحیمف در وزن بیش از 100 کیلو نمایندگی خواهند کرد. مسابقه قهرمانی شاهمات تاجیکستان میان مردان و زنان که از 25 تا 31 اکتبر در شهر دوشنبه برگزار شد با پیروزی شطرنج بازان دوشنبهگی جمشید ایسایف و مطربه حاتمی خاتمه یافت. در مسابقه قهرمانی شاهمات تاجیکستان 52 شطرنج باز، 35 مرد و 17 زن از ولایت های سغدوختلان، ولایت مختار کوهستانی بدخشان، شهر و نواحی تابع جمهوری و پایتخت کشور شرکت داشتند. در سبقه مردان استاد بین المللی جمشید ایسایف غالب آمد و با مدال طلا سرفراز گشت. انور یونوسف از ولایت ختلان برای جای دوم با مدال نقره و احمد افضلزاده از ولایت سوخت برای جای سوم با مدال برنجی مکافاتانیده شدند. در سبقه زنان مطربه حاتمی مقام اول را کسب نموده برنده مدال طلا گردید. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
از 6 سالگی در مسابقه های شهری و جمهوریوی اشتراک کردم، بعد در مسابقه های آسیا جهانی، المپیاد عمومی جهانی بین بانوان اشتراک کردم. با واسطه شاهمات من در بسیار کشورها سفر کردم، خیلی دوستان زیاد پیدا کردم.
شطرنج بازان رخشان از سعید و از ولایت سوخت مدال نقره و امینه مذهب و از شهری دوشنبه مدال برنجی گرفتند. دسته سارا کمپانیه دوشنبه بار سوم غالب لیگ کسبی فوتزال تاجیکستان شد. این دسته که در بازی پنجم و خاتمه‌ای سلسله نهایی تیم سپری شهر خوجند را با حساب 2-1 مغلوب کرد، غالب لیگ کسبی فوتزال تاجیکستان در موسم سال 2021 گردید. از این پیش باشگاه دوشنبهگی سالهای 2018 و 2019 با مدالهای طلای لیگ کسبی فوتزال تاجیکستان مکافاتانیده شده بود. از روی نتیجه گیری موسم امساله دسته سپری خوجند با مدالهای نقره سرفراز گردید. مدالهای برنجی به دسته پایتخت دوشنبه سپرده شد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
شب یاری من کو، یاری رازدان در کناری من کو، از هزار و یک شب یاری من کو، یاری رازدان در کناری من کو، کز لیخا کچ مجنون، یار لیلا در دیاری من کو، کز لیخا کچ مجنون، یار لیلا در دیاری من کو.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای تاجیکستان و جهان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. سهراب سلیمزاده معاون اولی دادستانی ناحیه سینای شهری دوشنبه که قرار عفو یک گمانبر در پرونده جنجالی مربوط به مدینه محمدجان را امضا کرده بود، از مقامش برکنار شده است. این دومین مقامدار است که در رابطه با قضیه مدینه از منصب برکنار میشوند. روز 2 نوامبر ظفر اسماعیل زاده سردار شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه سینا دونیز از مقامش برکنار شده بود. سه منبع باوربخش رادیو آزادی به شرط ذکر نشدن نامشون گفتند سبب برکناری هر دو مقامدار تفتیش ناعادلانه پرونده مدینه محمدجانو است. سهراب سلیمزاده بر اساس قانون عفو نیمه ماه سپتامبر سال روان تفتیش پرونده عزیزه دولت وکی در قصد کشتار مدینه محمدجانو و گمانبار دانسته می شود قطع کرده بود. تلاش های رادیو آزادی برای تماس با او نتیجه ندادند، ولی در دادستانی ناحیه سینای شهر دوشنبه به رادیو آزادی گفتند که روز جمعه آخرین روز کاری سهراب سلیمزاده بود و او دیگر کارمند دادستانی نیست. سهراب سلیمزاده برادرزاده شیرخان سلیمزاده سابق دادستان کلی تاجیکستان است. یکی از دوستان سلیمزاده که در یک ساختار حکومتی کار میکند با تصدیق این خبر گفت که باید دیگر نفر از کار میرفت، ولی او را از کار جواب دادند. او شهر نداد که منظورش کیست و چی دلیل دارد، اما افزود دستور قطع پرونده عزیزه دولت و که با گمان رسانیدن ضرر وزنی به سلامتی تفتیش میشد تصمیم اون نبود و نمی بایست آن را سلیمزاده امضا میکرد. آخری ماه اکتبر فعالان جامعه شهروندی از عادلانه تفتیش نشدنی پرونده مدینه که 26 سپتامبر در حالت بیهوشی به بیمارخانه انتقال یافت و هنوز به هوش نیامده است اعتراض کردند. رستم امومعلی رئیس شهر دوشنبه و امومعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان واکنش نشان دادند. به دنبال لطف الله دولت رهبر یک بخش شرکت میگافون در تاجیکستان برای رسانیدن عذاب و عقوبت و عزیزه دولت و همسر او با گمان قصد کشتار بازداشت شدند. 6 نفر در ترکیش در یک کنیانگیش در قزاقستان کشته و 2 نفر زخم برداشتند. ترکیش صبح 7 نوامبر در کنیانگیشتی آبای در ولایت قرغنده قزاقستان رخ داده است. در زمانی ترکیش 64 کارگر در کام بودند و 56 نفر توانستند بیرون روند. مقامات گفتند که ترکیش از گاز به وقوع پیوست که از انگیشت خارج می شود. چون این حادثه در کنی آبای در سال 2008 نیز رخ داده بود که بر اثر ترکیش گاز میتان 30 نفر کشته و 14 نفر مجروح شده بودند. در یک انفجار در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار 3 نفر کشته شده است. مقامات محلی گفتند که انفجار در نزدیکی یک پل رخ داده است و قربانیان راهگذر بودند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان درباره این حادثه اظهاری بی‌خبری کرد. معلوم نیست که هدف انفجار چی بوده است. ننگرهار ولایتی است در افغانستان که در آنجا جنگجویان داعش فعالند. طالبان که از 15 آگوست کابل را تصرف کرده بودند وعده دادند امنیت را تامین خواهند کرد، اما هنوز هم در گوشه و کنار افغانستان ترکیش و خونریزی ثبت می شود که برخی از آنها را گروه تندروی داعش بر دوش گرفته است. با گذشت 3 ماه هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. مقامات روسیه گفتند که با وجود اعلان هفته غیرکاری گرفتاری به کرونا ویروس کاهش نیافته است. در 24 ساعت اخیر 41335 نفر به این ویروس گرفتار شده است و 1180 نفر جان خود را از دست دادند. مقامات روسیه از 3 اکتبر تا 7 نوامبر را هفته غیرکاری اعلان کرده بودند. آمارها نشان می‌دهند که محدودیت‌ها و بستن اکثر جای‌های جمعیتی نتیجه زیاد نداده است. از ماه آگوست به این طرف در روسیه گرفتاری به کرونا ویروس افزایش یافته است. از ابتدای پاندمی تا کنون در روسیه 8.5 میلیون نفر به کرونا ویروس سرایت یافته و 245 هزار نفر فوت کرده است. الکساندر گابیشف شمنی که پیشتر با قرار دادگاه به تبابت مجبوری روانی فرستاده شده بود، دوباره در اکاترینبورگ روسیه بازداشت شده است. این مرد که از یک رویه مذهبی شمنی خاصی برخی از ساکنان سیبیر پیروی میکند، پیشتر گفته بود که از طریق دعا پوتین را از کرمل میراند. خبرگزاری روسی تاس خبر داد که گابیشف از بیمارخانه روحی در نوسیبیرسک رخصت شده بود، ولی دوباره او را بازداشت کردند. تفصیلات دیگر دسترس نشده است. گابیشف پس از آن شناخته شد که ادعا کرد با دعا پوتین را از کرمل بیرون میکند. ماه فوریه امسال نسبت به او با اتهام حمله به نماینده دولت پرونده باز کردند، ولی دادگاه او را گرفتار بیماری روانی عنوان کرده به تبابت مجبوری روان کرد. به جان مصطفی الکاظمی سروزیر عراق سوی قصد انجام دادند، ولی او زنده ماند. دفتر سروزیر عراق خبر داد که صبح روز 7 نوامبر از طریق هواپیمای بسرنشین که در داخلش مواد ترکنده جای سازی شده بود به قرارگاه سروزیر در بغداد حمله کردند. همچنین به قرارگاه سروزیر چند حمله موشکی نیز صورت گرفته است. در نتیجه انفجار نگهبانان سروزیر جان باختند. خود او در این حمله زیان ندیده است و در تلویزیون دولتی مردم را به آرامی دعوت کرد. حمله در پس منظر اعتراض نیروهای سیاسی جانبدار ایران رخ داد. آنها از انتخابات اخیر پارلمانی در عراق ناراضی هستند و هفته ها باز اعتراض میکنند.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیو آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
دارم. اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
7 نوامبر تئاتر تاجیک 92 ساله شد. به این مناسبت قرار است در تئاترهای کشور نمایش‌های ایدانه برگزار شوند و در محفل‌ها از برد و باخت این بخش فرهنگ و هنری تاجیکستان صحبت کنند. سال‌های اخیر نگرانی‌ها از وضع تئاتر تاجیک زیاد می‌شود. هنرمندان از سالارهای خالی یا مجبوراً آوردن تماشابین ناراضی‌اند. چندین نفر از همصحبتان ما در دوشنبه هم گفتند در عمر خود بار به تئاتر نرفتند. چرا چنین است و دانندگان وضع چی می‌گویند؟ در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. میگویند چند ده سال پیش تئاتر در تاجیکستان آنگونه سربیننده بود که آدمان در نزدی دری آن بلیت میجستند و تالارها پر از مردم بودند. حالا بیشتر تماشابینان خوانندگان مکتب یا دانشجویانند که بلیت ها را به سرشان بار کردند یا آموزگاران آنها را به تئاتر می آورند. خبرنگاران رادیو آزادی در تئاتر به نام ابوالقاسم لاهوتی و تئاتر جوانان به نام محموجان واحدوف شاهد شدند که خوانندگان مکتب و دانشجویان را برای تماشای نمایشنامه ها آورده بودند. مخلصان تئاتر باشند انگوش شمارند. چنین از به هنرپیشگان تأثیر منفی میگذارد. عبدالمومن شریفی هنرپیشه تئاتر جوانان به نام محمود جان واحدف میگوید از وضع تئاتر در کشور راضی نیست، چون با گفته شریفی تئاترها بیننده دائمی ندارند و کم کم بیننده را اجباراً میآورند. شریفی گفت
همون وقتی که در تئاترها نوبت نیستند برای بلیط برای درآمدن، همون وقتی که مردم خواهش تئاتر رفتن میکنند، همون وقتی مردم درک میکنند که تئاتر چی، اون وقت مثل داد که راضی باشه از بحث. حالی من چی دروغ بویم اگر مثلا گویم که البته این نارضایتی من ناشکری نیست، اما چیزی واقعی است برای من حال حاضر راضی نیستم.
در جامعه تاجیکستان عقیده رایج است که پیدا شدن اینترنت و دسترسی عمومی به فیلم و نمایش ها در سببی از تئاتر دور گشتن مردم شده است، ولی برخی از هنرپیشگان چنین عقیده را نمیپذیرند. به گفته غنی جان عالموف هنرپیشه تئاتر جوانان به نام محمود جان واحدوف، در اروپا و دیگر کشورهای پیشرفته تئاتر در جای اول است و ماها پیش بلیت ها فروخته میشوند. این هنرمند گفت
فیلم با کلی از تئاتر فرقی دارد. مثلا در تئاتر باشد، مثلا ما تئاتر چیز زنده است که اینمین حاضر واقعی که حاضر شما تماشا کردید، واقعی که حاضر رفتید است، هنرمند عین همین زمان بازی میکند، زنده است و شما در عین زمان میبینید. نه مثلا هیچ وقت این نمایش که امروز شما تماشا کردید پگاه هم مثلا ساعت 2 نمایش میشد، این نمایش که فرق مانند نمیشد، فرق میکنه، برای که واحد دیگه خیلی وارد میشد اون هنرمند، از اونجا دیگه خیلی وارد میشد، یعنی چیز زنده است.
در حالی که غنی جان عالمو و چند هنرپیشه دیگر از تماشابین به خاطر به تئاتر نآمدن گیله میکنند، مردم نظری دیگر دارند. اکثر همصحبتان ما در دوشنبه گفتند یگان بار به تئاتر نرفتند. از 16 همصحبت ما فقط یک نفر به تئاتر رفته است، آن هم 6 ماه پیش و از حساب جای کار. این هم در حالی که تاجیکستان 20 تئاتر کسبی دارد. ساکنان دلیل نرفتن خود به تئاتر را گوناگون شرح میدهند. پاسخ بسیاری از مصاحبان ما این بود که مشکلات های زندگی به آنها امکان نمیدهد که به تئاتر بروند.
وقت نه زمانه چخیره اومده، فقط کار های پای زندگی آخرم این نرخانه بوره بی بعد نجنبی نشود تئاتر رو او سونده موندگی.
برخی کارشناسان میگویند تئاترهای کشور آدمان را به خود نمیکشند چون نتوانستند به پرسش های امروزه مردم پاسخ گویند و دردهای جامعه را به نمایش گذارند. به تاکید دلیر امام علی هنرمند جوان تاجیک، تئاترها بیشتر به دراماتورگی اسرای گذشته توجه کردند و نمیخواند از مشکلی های امروزه بگویند.
ما همیشه توجه میکنیم به دراماتورگی عصر 18 و 19 و 20، نمیخویم از پرابلم های امروزی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی فرهنگی کشور بگیم. اگر میخواهیم گفتن اونم بهانه میکنیم، پشت دراماتورگی عصر 19 و 20 بجا شده میگیم، یعنی روک و راست آشکارا پرابلم هویدا مگر فاجعه نیست که روی صحنه بیاد، رو فایدا بود دیگرش پرابلم نیست که روی صحنه بیاید. هزارها پرابلم های که جگر خراش است که اونا باید امروز روی صحنه بیاد، و در این برابر البته هزارها دستاوردهای خوب و زیبا هم داریم که اینا هم باید روی صحنه بیان.
کمبود نمایشنامه های معاصر ملی، رژیسور پیشرفته درما های عصرهای گذشته و نبودن نقد و تبلیغ تئاتر نیز تاثیر خود را دارند. این هم گفته می شود که در دوره شوروی شخصان اول کشور و همسران آنها مخلص تئاتر بودند که دیگران را نیز وادار به پیروی می کرد. با وجود دوره سختی خود، امید آن زنده است که روز تئاتر تاجیک جایگاه پیشرش را باز می گرداند. از جمله خوش دیده دا هنرپیشه تئاتر کنیبادان و اجرا کننده نقش مشهور قاریشکن به خورسند است که جوانان به تئاتر می آیند و نقش می آفرند، ولی خوشنودی دادا با آن تاکید می کند که
اما بازم در اینجا یک نقطه دیگر است که این جوانان اگر دستگیری نیابند حتما اینها ترک میکنند تئاتر را.
آرزوی همه کارمندان تئاتر پر بودن تالار هاست، اما معلوم نیست که کی این آرزو عملی می گردد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یادگار فیضوف پس از برکناریش از مقام رئیس ولایت مختار کویسان بدخشان در صحبت به رادیو آزادی گفت که فرمانی از کار رفتن برایش غیر انتظار نبود. وی گفت چون هیچ کس در منصب یک عمری نمی ماند، اما افزود از اینکه به قول خودش بی یگان خطای جدی می رود خوشحال است. من میرزا نبی خالقزاد این گزارش را پیشکش شما می کنم. یادگار فیضوف در اولین واکنشش بعدی برکناری گفت من رسالتم را تا جایی توانستم اجرا کردم. فیضوف سال 2018 رئیس ولایت بدخشان تعیین شده بود، حالا به جای او علیشیر میرزاناباتوف را آوردن که تا این دم در مقام رئیس شهر خاروق و پیش از آن در منصب معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان فعالیت داشت. همکارم خرامان بقازاده در آغاز صحبتش با یادگار فیضوف از او سوال کرد که گفتید که در بدخشان آرام از وظیفه رفتن هم گپی کلان است، چرا؟ وی گفت
بسیار وضعیت وزنین بود، وضعیتی که معامله و تربیه می شد ملت سپرشنگ یک موره انمی کرو رو کنید، بسیار مسئول سپرشنگ در کچه پر موشین سیاسی شد بود، نگو نوم دولتی داشتن، چقدر آدم جستجو بود، چقدر یروخ بود. اون زنی تامن یک خوروه تینج و بود پیشنفته چقدر بود کنید، چقدر گل کورشت و چقدر کرو شد، خیلی مردم
جناب فیضوف. یک چیزی که من در همین چند ساعتی بعد از پخش شدن خبرها در باره قراری برکناری شما ما شنیدیم، من میخوام اونایا به شما بگویم که ما چی آوازه ها رو شنیدیم و خیلی خوب میشود اگر نظر شما رو در جواب به این آوازه ها میشنیدیم. یک آوازه این است که یک سبب اساسی گویا برای قبول شدن قراری از برکناری شما این است که گویا از شما انتظارات زیاد بود در زمینه جلب سرمایه های بیشتر به ولایت، هم با نظر داشتی سابقه گذشته کاری شما به حیث یکی از رهبران برنامه های آقاخان، ولی گویا شما این انتظارات رو برآورده نتوانستید. یک آوازه دیگر این است که گویا شما با تشکیل پایگاه نظامی برای خدمتچیان وزارت کارهای داخلی با پول چین و هم اون نقطه پایگاهی چینی در مرغوب مخالفت داشتید. با اینا چی میگوید؟
به این وادش دروغ هستن. مسئله مبلغ ختم و خیلی پیشرفت کردیم. خود پیشوی ملت کمک کردن، یک مبلغ 10 میلیون دلار شویسار، یک مبلغ 8 میلیون دلار از ایبردی بروسه بزگیری پیشوی ملت شد. همین قدر دونر و همین اینوستر ما را کمک کردن که انشالله برای دیسه سال در ما کمچینی مبلغ نمیشن. در برای پولگو چی من نبا کسی گفت دستم و نه اگم فکری گفتم و در تا دبای معلومات زیاد هم ندارم. و این اصلات منم بیرون است، در او باره یکان گپم نیست.
یک گپی دیگر هم در حق شما میگویند. با نظر داشتی این که شما باز هم برمیگردیم به گذشته شما، به تجربه کاری شما در سازمان بین المللی و تلاش یک اندازه نشان دادن مستقلیت به عنوان رهبری محلی، شخصی که میتواند تصمیم ها را مستقلانه بگیرد، همین گونه یک گپی هست در حق شما که گویا با چنین رفتاری تلاش های رفتار مستقلانه اتان مورد یعنی چندان خوشایند نبوده در چشمی مثلا دوشنبه. به این چی میگوید؟
من در مسئله استراتیجی، مسئله که استراتیجی افتون تند کلید هستن، دوی ما یا پیشو ملت یا محترم سروزیر قطعه یا دیگر شفت جمهور قطعه مسئلت میکردن، دستور میگرفتن. در مسئله استراتیجی یکون خیلی میخیر مستقل که حتی در مسئله مایده چویده باشد و یه رسیده همون تو کجای که حق به من میرسید تو کجای فهمیش من میرسید کار میکردم. حتی ممکن باشد که یکون جا دیوده رویش دست.
غالب نیت بگزاده سخنگوی رئیس ولایت بدخشان روز 5 نوامبر به رادیو آزادی گفت مراسم معرفی رئیس نو در شهر خارق برگزار شد. رئیس نو ولایت را اسدالله رحمانزاده یاور پرزیدنت در مسئله کادران معرفی کرده است. علی شیر میرزا نباتوف اجرا کننده وظیفه رئیس ولایت بدخشان تا این دم رئیس شهر خارق بود. او سالها در ساختارهای امنیتی کار کرده، تا سال 2018 معاون رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان بود.
در تاجیکستان شماره عمومی مالیات یا انداز از 10 به 7 نمود کاهش داده شد. مقامات این تغییرات را یکی از سبکی‌ها در طرح نوی کدکس انداز می‌گویند. سال‌ها باز نظام اندازبندی تاجیکستان را به خاطر سرباری زیاد داشتن برای صاحبکاران تنقید می‌کنند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. یک نوگانیه که می‌تواند برای کارفرمایان در تاجیکستان خبر خوش باشد، کاهش انداز حفظ اجتماعی می‌باشد. تا امروز کارفرمایان در تاجیکستان برای هر کارمند به اندازه 25% معاش با بودجه مالیات حفظ اجتماعی می‌دادند. در کدکس نو معیاری آن 20% پیشبینی شده است. فیضالدین قوارزاده وزیر مالیه تاجیکستان روز 3 نوامبر ضمن معرفی طرح کدکس انداز در تقریر نو در پارلمان گفت در طرح نو همچنین معیاری انداز از ارزش اضافه شده از 18% تا 15%، انداز از شخصان حقوقی از 23% تا 20%، انداز از شخصان واقعی 1% کم شده است.
با راه خارج نمودن انداز از استفاده برندگان روحی افتومبیلگرد و متحد نمودن اندازهای با هم علاقمند از 10 نمود به 7 نمود کم کرده شد. در برابر این معیاری انداز از درآمد شخصان واقعی از جای کاری اساسی از 13% تا 12% کاهش داده شد.
سعید جعفر عثمان‌زاده وکیل پارلمان و رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان ضمن بحث این موضوع پیشنهاد کرد که مسئله برخی کارخانه های بزرگی که از امتیازهای اندازی برخوردارند بررسی شود. وی مشخصا از کارخانه نام نبرده اما تاکید کرد که با توجه به وضع اقتصادی و قسمت درآمد بودجه امتیاز بعضی از چنین کارخانه ها برداشته شود.
ما در سال پیشین یک چند کارخانه ها شرکت ها را از اندازبندی پرداخت آزاد کردیم. خب اونا هم شهروند جمهوری تاجیکستان هستند. یک چند سال پیش کووید نبود و دولت اقتدار داشت، میتونست مثلا یک لطف و مرحمت نسبت استحصال کنندگان و دیگر شرکت ها خب ابراز کند، شرایط دید. و امروز خوب میشد که وزارت مالیه انامین روی خط را یک بار دیگر بررسی میکردند که امکان دارد که ما بعضی از این امتیازها را بیکار کنیم برای بعضی کارخانه ها.
بر پایه طرح نو انداز از استفاده برندگان واسطه های نقلیات به انداز از مال و ملک یکجا کرده شد و انداز اکسیز از خدمت رسانی های واسطه های الکترونی از 5% قبلی به 7% افزایش یافت. وکیلان پارلمانی بدون بحث های جدی این طرح را قبول کردند. نصرت الله دولت‌زاده رئیس کمیته انداز پس از قبول کدکس نو از صحبت با خبرنگاران خودداری کرد. کدکس اندازه که حالا عمل میکند سال 2013 قبول شده است و بنابر سرباری های گرانش هدف تنقید صاحبکاران گشته، سال از سال ضروریت اصلاح آن را به میان آورده بود. از جمله در تحقیق اندازبندی در سال 2019 که 190 کشور را فرا گرفته بود، تاجیکستان به 10 گانه کشورهای دارای بلندترین سرباری مالیات وارد شد. حجم عمومی انداز 67.3% را تشکیل داده است که این رقم نسبت به نشاندهی میانه اندازها در آسیای مرکزی و اروپای شرقی که 32.8% است، دو برابر بیشتر میباشد. دعوت‌ها به کاهش انداز یا مالیات سال‌ها باز در تاجیکستان صدا می‌دهد. مقامات می‌گویند امکان بسیار کم کردن انداز وجود ندارد، چون بودجه کشور با کمبود پولی روبرو می‌شود. حدود 70% بودجه تاجیکستان از حساب انداز پر می‌شود. در سال‌های صاحب استقلالی در تاجیکستان سه بار کدکس انداز عوض شد، اما به گفته اقتصاددان‌ها هیچ یکی از این قانون‌ها برای رشد صاحب‌کاری شرایط مساعد فراهم نآوردند. نظری که مقامات به آن راضی نیستند و می‌گویند به صاحب‌کاران سبوکی‌های زیاد دادند.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف گفته است که در حال حاضر روند ثبت معلمان مکتب های دخترانه و پسرانه در افغانستان را آغاز کرده است و میخواهد که هرچه زودتر معاش های آنها را به طور مستقیم و بی مداخله طالبان بپردازد. این در حالی است که جامعه جهانی کمک های خود را به حکومت طالبان قطع کرده است. رئیس بخش تعلیمی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد با فرستادن یک پیام به خبرگزاری ریترز گفته است که این سازمان معاش های معلمان را به طور مستقیم به آنها می پردازد بدون آنکه به مقامات سپرده شود. من میرزا نبی خالق زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. معلمان افغانستان دوام ماه‌های اخیر بارها از طالبان خواستند که مشکلات آنها را درک و هر چه زودتر حل کند. برخی معلمان افغان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که اگر معاش معلمان پرداخت نشود، مکتب‌های دخترانه که تا صنف ششم باز است نیز بسته می‌شود. مسئول بخش تعلیمی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد برای افغانستان به این نظر است که بهترین راه حمایت از تحصیل دختران این است که از مکتب‌ها و معلمان آنها پشتیبانی مالی صورت بگیرد. وی میگوید نهادهای کمک رسان باید نگذارند که کودکان افغانستان از آموزش محروم شوند. معلمان در افغانستان از 4 ماه به این طرف معاش نگرفتند. پس از به قدرت رسیدن طالبان، خدمات عمومی به خصوص در بخش های تندرستی و معارف به بحران روبرو شد. بسیاری از کشورها کمک های بشری خود را به افغانستان قطع کردند. از سوی دیگر میلیاردها دلار بانک مرکزی افغانستان که در امریکا و اروپا نگهداری می شد بلاک شده است. طالبان مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف 6 را به استثنای کندوز، بلخ، سمنگان و جوزجان در دیگر ولایت‌های افغانستان بستند. در همین حال یک مسئول حکومت طالبان هفته جاری به ریترز گفته است که تلاش‌ها برای بازگشایی مکتب‌های دختران ادامه دارد و به زودی یک خبر خوش نشر خواهد شد. وحید الله هاشمی مسئول برنامه های خارجی و کمک ها در وزارت معارف حکومت طالبان میگوید در باره بازگشایی مکتب های دخترانه با شماری از مؤسسه های بین المللی به خصوص یونیسف کار میکنیم تا یک راه حل بهتر پیدا شود. گروه طالبان روز 15 آگوست امسال پس از فرار پرزیدنت وقت اشرف غنی وارد کابل شد و قدرت را به دست گرفت. با وجود تلاش های طالبان و حامیان خارجی شان هنوز هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است.
روسیه در تاجیکستان مرکز جلب و آماده‌سازی اسناد مهاجران کاری به کشورش را تأسیس می‌دهد. از این بابت ساکنان تاجیکستان هنوز در دوشنبه می‌توانند با کارفرمایان روس قرارداد کاری امضا کرده اجازه کار و اقامت در روسیه را پیدا کنند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می‌کنم. مسکو تلاش‌های نوی را برای تنظیم مهاجرت از تاجیکستان به روسیه برای کار و درآمد راه اندازی کرده نیست. چون این تلاش‌ها تا حال نیست بودن، ولی برنامه نوی حکومت روسیه نشان می‌دهد که آنها نتیجه کافی ندادند. بنابر آن مقامات روسیه گفتند که در سال‌های 2022 تا سال 2025 در ازبکستان و تاجیکستان و قرغیزستان مرکزهای جلب مهاجران کاری را تأسیس می‌دهد. خوشمند دون در این مرکز ها می توانند از شرایط مهاجرت به روسیه آگاه شوند و کاردهندگان روس توانند از میان آنها افراد صاحب اختصاص را انتخاب نمایند. جزئیات این برنامه را معاون وزیر رشد اقتصادی روسیه دمیتری ولوچ در گفتگو با خبرنگاران شرح داده است. این خبر در تاجیکستان جلب توجه کرد. از جمله رحمان المصف یکی از دانندگان روندهای مهاجرت می گوید از این بابت مهاجر کاری تاجیک همه حجت های ضروری برای کار و زندگی در روسیه را در خود دوشنبه تهیه کرده از معاش می گرفته و شرایط زندگیش در آن کشور آگاهی پیدا می کند.
اگر مهاجری که از تاجیکستان یک بار برای پتینگری می رفت به روسیه وقت زیاد طلب می کند، بعد پول زیاد طلب میکند، چون که در اونجا در یک روز این مسئله حل خود رو نمییابد، چند وقتو میگذرد.
خود مهاجران کاری تاجیک که قصد سفر به روسیه رو دارند از امکان باز شدن مرکز آماده سازی مهاجران استقبال میکنند، زیرا به گفته انور سمدوف ساکن 30 ساله از نایه واسه ولایت خطلان ضمن کفالت دهی ساختارهای دولتی میشود به قراردادهای شرکت کارفرما اعتماد کرد.
ای رای میگوی او خوی جایی میبارد و جوان میگه که نه داکیمی تیتان آیسو بیویلو کتان آوش آیسو.
ولی از سوی دیگر به گفته وی وقتی وارد روسیه میشوی و دقیق نمیدونی که در کجا و چی شرایطی کار میکنی، امکان دارد مورد توجه ساختارهای انتظامی روسیه قرار بگیری. عمدتاً در چنین حالت آنها مهاجران را برای مدت به شرط وارد نشدن به قلمرو کشور خود اخراج میکنند. در همین حال اخیراً وزارت کارهای داخلی روسیه در سامانه رسمی خود خبر داده است که در 9 ماه سال جاری 2,525,000 شهروند تاجیکستان در ساختارهای خدمات مهاجرت این کشور برای دریافت پروانه کار ثبت نام شدند. همزمان گفته شده است که تا حال بیش از 1.5 میلیون نفر از این تعداد مهاجران کاری تاجیک ثبت نام خود را بیکار کردند. مقامات تاجیک ادعا دارند که در سال جاری تنها حدود 481,000 مهاجر کاری تاجیک به روسیه سفر کردند. صاحب نظران هم چنین از وجود حدود 800,000 ادبای تاجیک با شناسنامه های روسیه نیز اظهار نظر میکنند. رحمان المصف کارشناس مسائل مهاجرت تاجیک میگوید که تجربه چند ساله نشان میدهد که نه تاجیکستان و نه روسیه در مورد آمار مهاجران کاری اطلاع دقیق نمیدهند. دوشنبه تلاش میکند شماره مهاجران کاری خود را کم و نمود کند، اما روسیه در نوبت خود همه وارد شده ها به قلمروش را مهاجر کاری عنوان میکند.
اگر دیوانگی کردم دلم خواست، ز خود بیگانگی کردم دلم خواست، اگر که اعتماد چشم بسته به خصم خانگی کردم دلم خواست، اگر تا اوج خود سوزی پریدم نظر کرده به بال عشق بودم، اگر رفتش به از دریا گذشتم به دنبال زلال عشق بودم، اگر دیوانگی کردم دلم خواست، ز خود بیگانگی کردم دلم خواست، اگر که اعتماد چشم بسته به خصم خانگی کردم دلم خواست، به غیر از من خود خوش باوره من.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15